را گرم کن نوشته علی خدایی برنده شد و مجموعه داستان در گریز گم می شویم نوشته محمد آصف سلطانزاده نویسنده جوان افغانی برنده بهترین مجموعه داستان اول نویسنده گردید. در میان تک داستانهای برنده از جمله می توان از بانوی بزرگ روح من، از گلی ترقی، دلقک به دلقک نمی خندد، از حسن بنی عامری و شب نخلستان، از صمد طاهری نام برد. امید است جایزه ادبی گلشیری که امسال نخستین سال برگزاریان را شاهد بودیم همچنان ادامه یابد و هر ساله بر رونق آن افزوده گردد. حال به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می پردازم. نسل سوم، داستان نویسی امروز در گفتگو با داستان نویسان امروز، از یوسف علی خانی، نشر مرکز، 262 صفحه. اصطلاح نسل سوم در داستان نویسی ایران را ظاهراً نخستین بار آقای محمد محمدعلی داستان نویس برجسته معاصر که خود نیز متعلق به همین نسل بود مطرح کرد. نسل اول داستان نویسان ایرانی آثار مهم خود را عمدتاً قبل از شهریور 1320 نوشتند که در میان آنها از محمد علی جمالزاده، صادق هدایت و محمد حجازی میتوان نام برد. نسل دوم داستان نویسان سالهای 1320 تا 1357 را در بر میگیرد. داستان نویسانی همچون صادق چوبک، بزرگ علوی، ابراهیم گلستان، سیمین دانشور، بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی و نسل سوم یکسره به داستان نویسان بعد از انقلاب تعلق دارد. این داستان نویسان که امروزه در اوج شکوفایی کار خود هستند با داستان نویسان دو نسل قبل چه و چه تمایزی دارند؟ دستاوردشان چیست؟ کدام رمان‌ها و داستان‌های کوتاه فارسی را بر دیگران ترجیح می‌دهند؟ و اصولاً نظرشان درباره هنر داستان نویسی کدام است؟ کتاب نسل سوم، داستان نویسی امروز در گفتگو با داستان نویسان امروز می‌کوشد بین پرسش‌ها پاسخ دهد. این کتاب مجموعه 10 گفتگوی مفصل با 10 داستان نویس نسل سوم است. فرخنده آقایی، بیژن بیجاری، رضا جولایی، امیر حسن چهلتن، ابوتراب خسروی، فرشته ساری، محمد رضا صفدری، منصور کوشان، محمد محمدعلی و شهریار مندنی‌پور که به همت یوسف علی خانی فراهم آمده است. سوالات مصاحبه‌گر در مجموع سنجیده و منطقی است و نویسندگان نیز با صراحت و صمیمیت به آنها پاسخ گفتند. به گفته خود آقای علی خانی، اکنون که توانسته بودم نشست‌های مختلف داستان نویسی را از نزدیک شاهد باشم و با نوع دیدگاه گردانندگان و شرکت کنندگان آن آشنا شوم، لازم می دیدم به بیان منسجمتر و منظمتری در باره مسائل دست یابم. به همین دلیل بهتر دانستم مسائل داستان نویسی را در گفتگویی با چند نویسنده از یک نسل، نسل سوم، ولی با زاویه دیدهای مختلف مطرح کنم. با هر نویسندهی در باره موضوع خاص به بحث نشستم تا شاید به پاسخی در خور دست یابم. این گفتگوها در مجموع پاسخ به سوالاتی از این دست خواهد بود: داستان سنتی چگونه داستانی است؟ به چه داستانی داستان مدرن میگویند؟ شاخصهای اصلی داستانهای پست مدرن چیست؟ نسل اول و دوم و سوم ادبیات داستان ایران دارای چه ویژگیهایی هستند؟ نویسندگان فارسی زبان آیا در غربت می نویسند؟ و آیا می توان به زنانه یا مردان نوشتن باور داشت؟ کتاب نسل سوم داستان نویسی امروز در گفتگو با داستان نویسان امروز چشمنداز دلپذیر از سیر ادبیات داستانی صد سال ایران را در مقابل خوانندگان می گسترد و از نگاه خود نویسندگان آن را باز می نماید. مارگریت براس یا شکیبایی قلم، نوشته فردریک لوبلی، ترجمه افتخار نبوی نژاد، نشر فرزانه روز، 358 صفحه. زنان داستان نویس امروزه در عرصه ادبیات جهان جلوه و حضوری چشمگیر و درخشان دارند و آثارشان نزد خوانندگان ایرانی از مقبولیت کم نظیری برخوردار است. در میان این داستان نویسان، مارگریت دوراس، نویسنده بلند آوازه فرانسوی، جایگاهی خاص دارد. بیش از 15 اثر از او تا کنون به فارسی ترجمه شده و با اقبال پرشوری مواجه گشته است. اما درباره زندگی و آثار او تا کنون کتابی در ایران منتشر نشده بود. اینک جای خوشبختی است که برای نخستین بار کتابی مفصل در شرح احوال و نقد آثار او با ترجمه رسای خانم افتخار نبوی نژاد به فارسی درآمده و این جای خالی را پر کرده است. فردریک لوبلی، نویسنده کتاب شکیبایی قلم، با زبان زیبا و شورانگیز به توصیف دنیای شگفت مارگریت دوراس می‌پردازد. در برخورد با این دنیای شگفت بیش از هر چیز مجموع آثار شگفت‌انگیزش به چشم می‌خورد. بیش از 70 اثر تألیفی و 19 فیلم که سیر در آنها با احساس برخورد با دامنه عظیم ادبیات توأم است و نیز تجربه 80 سال زندگی که با وقایع تاریخی شکل گرفته است. مارگریت دوراس در 1914 در هندوچین متولد شد و در 1996 در پاریس درگذشت. در زندگی ادبی و سیاسی و اجتماعیش همواره انسانی بی‌پروا بود، تند و رادیکال. نخستین آثارش را تحت تأثیر فرانسا موریاک و ویرجینیا وولف نوشت که در آنها گفتگو و دیالوگ نقش برجسته‌ای داشت. در 1950 با انتشار رمان سدی بر اقیانوس آوازی شهرتش بالا گرفت. در این رمان که داستان آن در هندوچین می‌گذرد، زندگی در مستعمرات، مبارزات سیاسی و تحلیل روانی زنی که در جستجوی آزادی و رهایی است در هم تنیده می‌شود. زنان در آثار دوراس همواره گرفتار بحران روحی و ملال زندگی‌اند. فشار زندگی تکراری و روزمره آنان را به طغیان می‌کشد، تقیانی که به جذبه می رسد. در رمان هیروشیما عشق من، فاجعه بمباران اتمی هیروشیما و زندگی تراژیک یک دختر فرانسوی دروی یک فاجعه جهانی است. فقر مادی در شرق و فقر معنوی در غرب و در پس پشت آن عشقی ناممکن. دوراس هر مایه و موضوع را در چند شکل و شیوه بیان می کند و با هر بیانی عمقی تازه بانها می بخشد. رمز و راز را در شیوه نقل داستان می داند، نه خود داستان. زندگی وقتی به صورت داستان در می آید، حال و هوایی دیگر می گیرد. خود او به زندگی نام‌نویسش می گوید سرگذشت زندگی من و شما وجود خارجی ندارد و بازی با کلماتی بیش نیست. باید گفت رمان زندگی من و شما وجود دارد، ولی سرگذشتش نه. کتاب مارگریت دوراس یا شکیبایی قلم در واقع بیان همین زندگی است که به صورت رمان جذاب روایت شده است. فروپاشی اتحاد شوروی در آغاز دهه 90 دو نظریه در غرب درباره مناسبات بین المللی و روش مطالعه آن پدید آمد. نظریه پایان تاریخ از فوکویاما و نظریه برخورد تمدن‌ها از هانتینگتون. فوکویاما شکست کمونیسم و پیروزی دموکراسی‌های لیبرال غربی را به منزله پایان مجادلات بشری می‌دانست و تاریخ را که عرصه مجادلات است با این واقع پایان یافته تلقی می‌کرد. هانتینگتون برعکس پایانی برای مجادلات نمی‌دید و حتی دامنه آن را وسیع گسترتر می‌دانست و این همه را تحت عنوان برخورد تمدن‌ها عنوان می‌کرد و در میان به ویژه بر برخورد دو تمدن اسلام و غرب انگشت می‌گذارد. آیا چنین برخوردی اجتناب ناپذیر است؟ کتاب آینده اسلام و غرب، برخورد تمدن‌ها یا همزیستی مسالمت‌آمیز، نوشته شیرین هانتر که به تازگی با ترجمه سلیس و فصیح همایون مج به متن نشر فرزان روز در ایران انتشار یافته، کوششی است برای پاسخ دادن به این پرسش. خانم هانتر پژوهشگر برجسته ایرانی و مدیر مرکز مطالعات اسلامی در مؤسسه مطالعات استراتژیک و بین الملل در واشنگتن در این اثر پربار تحقیقی که سرشار از نکته‌سنجی‌ها و باریک‌بینی‌های بسیار است به تحلیل تمدن اسلامی و سابقه آن و بررسی وضع کنونی اسلام‌گرایی در جهان امروز می‌پردازد و به ویژه بر جامعه ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز اسلامی تکیه می‌کند و آینده جهان اسلام را در مقابل قبل باز می‌نماید.
از جهان کتاب در ایران به سراغ شعر معاصر ایران می آییم. در برنامه امروز شعر شاعران، شعر زیبای شیراز را از دکتر لطفعلی صورتگر برگزیده ایم که خود شیرازی بود و در سال 1279 در شیراز به دنیا آمد. او مدتی نیز رئیس دانشکده ادبیات شیراز بود و در سال 1348 درگذشت. شعر زیبای شیراز با توصیفی حسرت‌آلود از شهری که گویی بهشتی گم شده در گذشته هاست آغاز می شود و در پایان شاعر یاد و دریغ مردی را که از بهشت خود رانده شده و در جهان سرگردان است با تأثیری تکان دهنده به شنونده منتقل می کند. شیراز، سروده لطفعلی صورتگر و با صدای ایرج گرگین.
هر باغبان که گل به سوی برزن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. آنجا که گر به شاخ گلی آرزود هست، گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد. نازم هوای فارس که از اعتدال آن، بادام بن شکوفه مه بهمن آورد. آتش به کار ناید من روزگار دی، با آتشی که ساقی سیمین تن آورد. نوروز ماه فاخته و عندلیب را، در بوستان نواگر و بربستن آورد. ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه، چون لشکری که رو به سوی دشمن آورد. من در کنار باغ کنم ساعتی درنگ، تا دلنواز من خبر از گلشن آورد. آید دوان دوان و نهد بر کنار من آن نرگس و بنفشه که در دامن آورد. ساقی که میر مجلس انس است پیش ما، چون روز تیره گشت می روشن آورد. مردی گریز پایم و دور از دیار خیش، زن اندو هم زمانه به پاداشن آورد. از شهر من هران که رساند خبر مرا، زیگیو گویا خبر از بیژن آورد.
شعر و شاعران را به جهان تخیل می‌گذاریم و به جهان واقعیت‌های روز باز می‌آییم تا در آخرین بخش خبری امروز آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنویم. آخرین خبرها با مینا بهارمست.
جبهه متحد در افغانستان موافقت کرده است در کنفرانس رهبران گروه‌ها و شخصیت‌های افغان با نظارت سازمان ملل متحد در برلین شرکت کند. برهان الدین ربانی امروز صبح گفته بود که هر کنفرانسی در خارج از افغانستان تشکیل شود جنبه سمبولیک خواهد داشت، ولی دکتر عبدالله مسئول امور خارجه جبهه متحد گفته است که آنها هیئتی را به کنفرانس در برلین خواهند فرستاد. فرانسیس وندرل نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل این خبر را اعلام کرد و گفت که آنها امیدوارند این کنفرانس دوشنبه آینده تشکیل شود. چند هزار تن از افراد طالبان و سازمان القاعده همچنان در قندوزند. جبهه متحد میگوید که نسبت به تسلیم شدن آنها خوشبین نیست. طالبان این گزارش ها را که با رهبران قبایل پشتون برای تسلیم قندهار مذاکره میکنند انکار کردند. در شمال افغانستان فرماندهان جبهه متحد میگویند مذاکراتی با طالبان برای تسلیم قندوز در حال انجام است. به گفته جبهه متحد طالبان خواستند سازمان ملل خروج آنها را از قندوز تضمین کند. دونالد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا گفته است آمریکا مایل نیست رهبران طالبان و اعضای القاعده از طریق تسلیم شدن فرار کنند. جلسه بررسی چگونگی بازسازی افغانستان امروز به میزبانی آمریکا و ژاپن در واشنگتن آغاز شد. به گفته مارک بران مسئول برنامه توسعه سازمان ملل، هدف آن است که برنامه 5 ساله با هماهنگی سازمان ملل، بانک جهانی، کمیسیون اروپا و کشورها و سازمانهای عمده اهدا کننده کمک و خود افغانها تهیه شود. سازمان خاربار جهانی ارسال مواد غذایی از طریق پاکستان به افغانستان را از سر گرفت. 48 کامیون حاوی مواد غذایی حامل 1300 تن گندم از پیشاور عازم کابل شد. 5 تن از کارکنان سازمان خاربار جهانی به همراه این کاروانند. همچنین مرز دوقارون در مرز ایران با ولایت هرات امروز بعد از دادن تضمین امنیتی به مقامات ایران از سوی جبهه متحد باز شد. سفارت ایران در کابل کار خود را آغاز کرد. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که با توجه به تحولات افغانستان و شرایط به وجود آمده، سفارت ایران در کابل در روزهای اخیر فعال شده است. محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران که به اسلام آباد سفر کرده است با عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو کرد. به گفته یک مقام وزارت خارجه پاکستان به خبرگزاری ایرنا، دو طرف روابط دو جانبه و مسئله افغانستان را مورد بحث قرار دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز طرح سفاریتی را برای تشکیل هیئت داوری و حکمیت بر سر اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت‌های نامزدهای استان گلستان رأی دادند. به موجب تبصره‌ای که به تصویب رسید، گفته می‌شود که در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور در موضوع کفایت اسناد و مدارک ارائه شده برای رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، تشخیص نهایی بر عهده هیئتی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای نگهبان و وزیر کشور است. جمعی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان ملی مذهبی از جمله نهضت آزادی برای پیگیری دادگاه متهمان روز دوشنبه به دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری مراجعه کردند. این خانواده‌ها خواهان اعزام نمایندگانی از طرف رئیس جمهوری برای نظارت بر روند دادرسی در این دادگاه‌ها شدند. آقای خاتمی هم در متن مکتوب به خانواده‌ها به پیگیری‌های خود اشاره کرد. نیروهای اسرائیلی امروز دست کم 18 خانه فلسطینی‌ها را در نوار غزه ویران کردند. شب گذشته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواست به اشغال نوار غزه و کرانه غربی پایان دهد و از احداث شهرک‌های یهودی‌نشین خودداری کند. آقای پاول همچنین از فلسطینی‌ها خواست حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند و مانع از حملات خشونت‌آمیز شوند. بر اثر حملات تانک‌های اسرائیلی به اردوگاه رافه دست کم 3 فلسطینی زخمی شدند. اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها از برخی خانه‌های این اردوگاه برای قاچاق اسلحه استفاده می‌کنند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارشی 6 ماهه خود می‌گوید به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی برای اولین بار در 20 سال گذشته در رکود است. در این گزارش آمده است که حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا شوک شدیدی را به اقتصاد جهانی وارد کرد. مقامات روسیه از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ابراز نگرانی می‌کنند، اما حرفی از اینکه این کشور آماده است به تقاضای اوپک برای کاهش تولید پاسخ بدهد نزدند. اوپک هفته گذشته با کاهش 1.5 میلیون بشکه در روز از اول ژانویه موافقت کرد، به شرط اینکه کشورهای عضو اوپک مانند روسیه در مجموع 0.5 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود بکاهند. اجساد 4 خبرنگار که در راه جلال آباد به کابل کشته شدند در بیمارستانی در جلال آباد توسط همکارانشان شناسایی شد. این خبرنگاران استرالیایی، افغان، ایتالیایی و یک اسپانیایی بودند. روشن نیست که این عده را چه گروهی کشته است. عده‌ای از بیش از 100 تن از زنان افغانستان امروز در حرکتی سمبولیک برقه‌های خود را از چهره کنار زدند. سریا پرلیکا رئیس سازمان هلال احمر افغانستان که ترتیب دهنده این حرکت بود گفت آنها با راهپیمایی به طرف ساختمان سازمان ملل در کابل خواهان احترام به حقوق زنان افغان شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. با خبرها به پایان برنامه های امروز و به پایان ساعت سوم رسیدیم. با سپاس از اینکه تا کنون با ما مانده اید و با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی همراه با یاران این برنامه مینا بهارمز گردآورنده و گوینده خبر، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و همراه با ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
کاش لحظه های رفتن نمی باری دشت چشما اقتقد سنگی هامو می شکستم توی رکام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرم ساره سفیده ها بیندیش چشم فردا ها به راه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره اصل آغاز من و توست ای رها از رخوت زن وقت پرکشی
رادیو آزادی گوش میکنید.
خوش لحظه های رفتن نمیباری عشق چشما حقیق دل تنگیامو میشکستم توی رگهام دل پر تحملم از گریه من گله داره چهره سرخ غرورم از شکستم شرمساره سپیده ها بیندیش چشم فردا ها براه راه سختی مانده در پیش ای تولد دوباره فصل آغاز من و توست ای رها از رخوت سن وقت پرکشیدن
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هر روز با شما و برای شما.
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی،
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی ایران
تعطیل یا تعلیق نشریه
با شما خواهیم بود. همچنین گزارشی خواهیم داشت از
اقتصادی اواخر دهه 60
دیگر ادامه می‌دهم.
بین الملل برای اولین بار
شهرهای شاخص هوادار
رژیم. هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از چهار گوشه جهان.
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می‌داند.
ارتش اسلامی برای اجرا
در استانه پایتخت نو قزاقستان
کنفرانس بین‌المللی
آمریکایی که همینک در عملیات شرکت دارند
نشست ویندسور آمده است.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان.